بوده این در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اونجایی که آدم‌ها سر جای خودشون نشسته بودن. مثلا فرض کنید الان این روزا هم منتظرم ببینن آقای دکتر صالحی چه کسی رو جایگزین ریاست فعلی سازمان سینمایی میکند، یعنی کسی که شناخت از مقوله داشته باشه. برگردیم به حافظه، اون جایی که یک آدمی مثل سیف الله داد می نشیند بر مسند مدیریت سینمای کشور، اتفاقای بزرگ و جدی میفته، احترام به هنرمند شکل میگیره. اون جایی که یک آدمی که تفکر براش اهمیت داره تو بنیاد سینمای فارابی نشسته، اونجا کامبوزیا پرتوی شکل میگیره، موفق میشه ماهی رو بسازه، موفق میشه فیلمهای بعدیش رو بسازه. و ببینید آیا این کسانی که در این سالها، در همین 4 ساله، 5 ساله، چند ساله موفق شدن فیلمهای اولشون رو بسازن، از کدومشون یک کامبوزیا پرتوی در میاد؟ از رئیس سازمان سینمایی بپرسیم دیگه. یعنی وقتی آمار میدهیم که ما تونستیم بعد از کرونا سینما رو از ورشکستگی نجات بدیم، اما مجبور شدیم کنار فسیل عکس یادگاری بگیریم، یعنی مسئولان فرهنگی یک کشور با شعار این که سینما رو نجات دادیم، مجبور شدن کنار مبتذل ترین فیلم‌های شبه فیلم‌ها عکس یادگاری بگیرن. این افتخاری نیست، یعنی میخوام بگم قابل مقایسه است، قابل بررسیه. مثلا یه دوره آقای انوار نشسته در مسند معاونت سینمایی، یه دوره آقای سیف الله داد نشسته، یه دوره آقای جواد شمقدری نشسته، دوره های دیگر افراد آباد ریاست جمهوری به عنوان کارشناس فرهنگی تو رسانه میشنیدید، یعنی حدس میزنید که ایشان آدم روشنفکریست. اما من یه سوال دارم، روشنفکر بودن کافیه که شما بری بشی رئیس سازمان سینمایی؟ در این حال که شما دانش آموخته رشته شیمی هستی، طرف دانش آموخته شده، دیپلم گرفته، رفته دانشگاه لیسانس شیمی گرفته، دوباره علاقه من بوده حتما، وگرنه آخر بی آدم عاقل شما تصور بکنید، حتما شما علاقه من بودی، لیسانس شیمی گرفتی، بعد رفتی دوباره فوق لیسانس شیمی رم گرفتی، بعد حتما علاقه من بودی که رفتی دکترای شیمی گرفتی، بعد چطور شده که شما جات وقتی خواسته مشخص بشه گفتن بیا برو بشو رئیس سازمان سینمایی؟ یعنی جز لابراتوارش چیزی به شیمی ربطی نداره شما، خب معلومه. یا برو بشین مثلا بر مسند معاون امور مطبوعاتی، خب چی کار داره یک شیمیدان به مطبوعات؟ تو همین رسانه که من با شما صحبت میکنم، گاهی وقتا آدم های اومدن رفتن یه جاهایی که خیلی عجیب و غریبه، مثلا آقای علی عسکری رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودن، به نظر میرسد که یک آدم فرهنگی هست، یک دغدغه فرهنگی داره، شناخت از رسانه داره که انتخاب شده برای این مسند، اما جایی که بلافاصله بعدش میره پتروشیمی. مثلا شما از ریاست صدا و سیما میری تو پتروشیمی، یه دفعه چه ربطی داره؟ یا فرض کن آقای زرقامی یه زمانی معاون پارلمانی وزیر ارشاد بوده، یعنی رابطه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده با نماینده های مجلس، توی ساختمونی ایشان اقامت داشته در زمانی که این مسئولیت رو داشته که میدیده ساختمان معاونت سینمایی رو، شاید از خودش میپرسیده این سینما چی داره که براش ساختمون ساختن، بیخبر از این که ناگهان صداش میزنن میگن بیا شما بشو معاون سینمایی. چرا آدم ها سر جای خودشون نیستن؟ برمیگردم به حرفایی که آقای دکتر محمودی بختیاری درباره عدالت زد. عدالت یعنی آدم ها سر جای خودشون قرار بگیرن. آقای نوری که اینجا نشسته، خدا قوت بهت میگم آقای نوری عزیز، درست گفتم؟ آقای اسمشون چیه؟ آقای ریاضی، عذرخواهی میکنم چون آقای نوری هم گاهی میشینه خیلی هم به شما شبیه، میاد به زودی جمعه ها میاد، فردا میبینیمش. ایشان فرزند استاد نوری بزرگ رادیو هستن، یا آقای ریاضی همینطور. خب آیا سر جای خودمون نشستیم؟ طرف صدا برداره میگه من عشقم اینه که کارگردان سینما بشم، بعد خب معلومه که به صدا برداری عشق نمیورزی، معلومه که محصل کار باز آمده کار اون چیزی نیست که دلچسب مخاطب باشد. اینکه آیا ما به درستی از استعدادامون استفاده میکنیم، چه برای ورود به عرصه چه اونایی که داریم، برگردم پیوند بزنم با حرفای اول برنامه، اینکه چرا ما نوبل ادبی نمیگیریم، چرا اگر یه اسکار گرفتیم کمک نمیکنیم که برنده اسکار با حمایت خود ما بتونه فیلم بعدیش رو تولید بکنه، چرا چرا اصغر فرهادی مثلا باید بره فرض کن دست به دامان فلان شرکت فرانسوی یا اروپایی یا فلان چیز بشه که بتونه فیلم بعدیشو بسازه؟ چرا نباید فضای امن برای فعالیت آقای بهرام بیضایی و همسرش تو ایران شکل بگیرد که بیاد درباره شاهنامه فیلم بسازه؟ همونایی که نوشته، همون روز واقعه رو که شما اشتباه کردین، همه الان اذعان دارن، اعتراف میکنن اگر بهرام بیضایی ساخته بود، خب بهرام بیضایی فرق داره با شهرام اسدی. تازه شهرام اسدی ساخت با کلی حمایت بنیاد فارابی، شد این روز واقعی که بهش افتخار میکنید. فکر بکنید اگر توانایی استاد بیضایی بود، اگر اون زمانی که علی حاتمی خدا بیامرز میخواست پروژه محمد رسول خدا رو بسازه درباره پیامبر اسلام، بعد بهش گفتیم نه آقا شما حالا وقت داری، بذار فعلا تو بهتره درباره تاریخ معاصر کار کنی، برو مثلا درباره همسران شاه کار کن، تو دور این دوره رو بهتر میشناسی. تا اومد اونو کار کنه، حالا بهتره مدیر عوض شد دیگه. یعنی یه مدیر عوض میشه میگه خب آقای حاتمی شما قرار بود راجع به پیامبر اسلام کار کنی، نه بهتره من تشخیص میدم درباره مثلا زنان شاه کار کنی. مدیر بعدی عوض میشه میگه آقا اونو ول کن، مثلا چه موضوعیه، بیا برو درباره تختی کار کن. چی میشه آخر تختی؟ چی میشه آقای ریاضی؟ تختی رو نمیرسه بسازه. آره میدونم میدونم، بهروز افخمی ویران میکنه، نابود میکنه تختی رو. مرتضی شایسته تهیه کنندش بود، بله اون بهرام توکلی تختی دیگه ساخت، خیلی بهتر بود. دارم با خانم طاهری صحبت میکنم، ایشان توضیح میدن. بله یعنی علی حاتمی نمیرسه به دلیل اینکه این مدیر عوض میشه عقب میندازه اون مدیر. آقا والا هنرمند یه مدت کوتاهی میتونه کار بسازه. ناصر تقوایی جون داره، آقای وزیر ارشاد نمیشه بری در خونه ناصر تقوایی رو بزنی به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندان سینما این کشور، نمیگم بزرگترین، بگی آقا حالت چطوره، تو چیکار داری میکنی، کتاب نوشتی، بده ما چاپ کنیم برات، فیلم نمیخوای بسازی، چرا فیلم نمیخوای بسازی؟ خب ابراهیم حاتمی کیا اونجا داره ازش حمایت میشه در همین سازمان محترم صدا و سیما، یکی از پرخرج ترین پروژه ها رو دادن به ابراهیم حاتمی کیا که هیچ ربطی هم بهش نداره. حالا البته شنیدم خوب داره پیش میره، ربطی نداره چون تو معاصر کار کردی، سالها در دفاع مقدس کار کردی، یه دفعه بگنی پروژه تاریخی عظیم. حالا آقای میرباقری حداقل میگه این تجربه رو بارها داشته، اما آزمون و خطا باید ببینیم که تجربه مجید مجیدی تکرار میشه که میر شکاک میگه واقعا دور از شخصیت، تجربه‌ای که فرزند صبح تکرار میشه که واقعا دور از شخصیت، این که خانم طاهری اشاره کردن که چه کسی تختی رو اومد تموم کنه، مگه میتونه کسی؟ همون آزمون همون تجربه نشون داد که اگر علی حاتمی فوت کنه هیچ کس دیگه نیست، باید دست به دامن بهروز افخمی بشیم، فیلم رو به یک فیلم باطله تبدیل میکنه. آقای افخمی رو حالا بعضی روش حساس هستن میگن بهش چیزی نگیم چون کارای خوبی هم کرده، ولی اینجاها رو که دیگه روشن، فرزند صبح از نزدیکان امام آمدن، از نزدیکترین کسانی که امام رو دوست داشتن، گفتن این چیه، این امام نیست، این اون تصور واقعی و تصویر واقعی نیست، فیلم رو باطل کردی، چقدر پول خرج کردی، چقدر سال، چند سال طول کشید که ما منتظر شدیم بهروز افخمی فیلم بسازه درباره امام راحل. خب بریم ببینید این ارزشمندتر است یا همون مجموعه‌ای که مجتبی رایی در تلویزیون ساخت. ما آدمایی داریم مثل مجتبی رایی که من واقعا الان دلم میخواد ببینم کجاست، کسی که غزال ساخته درباره حجاب ساخته، از معدود کسانی است که کی وقتی که حالا این جنجالا و این مسائل و حاشیه‌ها درباره حجاب مطرح نشده بود، درباره کشف حجاب و سابقه رضاخانی و بعد پیوندش با دوران معاصر و با زنان معاصر و اینها فیلم ساخت. فیلم غزال رو برین ببینید، کسایی که فکر میکنن با فوش و شعار و این حرفا میشه حجاب و جا انداخت، حجاب و تبیین کرد، نه راه تبیین اینا نیست، نه فقط حجاب، هر چیز دیگری. ببینید فیلم چه قدرتی داره که وقتی رهبری میگوید کلید پیشرفت دست شماست، در همه عرصه الان بحث تبیینه، هیچ چی مثل سینما قدرت تبیین نداره. یعنی هی بشینیم بخونیم تو گوش مردم که آقا این خوب است این بد است نصیحت بکنیم، ولی تا داستان تعریف نتونی بکنی، داستان جذاب و بهترین رسانه و مدیوم در این راستا سینماست، قوی ترینش، آقای شفیع کتکنی رو میخواییم بشنویم استاد، صدای خودشونه. خانم راستی اصل ساخته، درباره‌شون چه کار قشنگی کردن. امروز زاد روز استاد شفیع کتکنی، تعظیم کنیم به استاد شفیع کتکنی. همچنان که کسانی که تو کلاس‌های ایشان شرکت کردن میدونن در دورانی که دایر بوده است و دایر است چه شوقی نشون میدن. دانشجوها از سراسر ایران میان رو زمین میشینن، خود استادم رو زمین میشینه، خود استادم رو زمین میشینه، استاد شفیع کتکنی. ای کاش بشناسیم اینا رو، بعدن نگیم چه حیف.
از علاقه تا عمل. میم سرشک تخلص مرد شاعریه که توی 19 روز از پاییز سال 1318 در کتکن به دنیا آمد. حتی اگه تخلصش رو فراموش کرده باشین، حتما از نام کتکن میتونید حدس بزنید که شخصیت هنری محبوب امشب ما دکتر محمد رضا شفیعی کتکنیه.
من در شهریور 1318 خورشیدی در روستای کتکن به دنیا آمدم. تاریخ شناسنامه ای هم 19 شهریور است. پدرم میگفت یه خورده دیرتر گرفتم که بتونی به مدرسه بری. ولی من هرگز به دبستان و دبیرستان نرفتم. در خانه پدرم و مادرم مرا خواندن و نوشتن آموختند.
دکتر کتکنی در زمان کودکیش در کنار پدرش و ادیب نیشابوری زبان و ادبیات عربی رو به بهترین شکل یاد گرفت و زمانی رو هم سر کلاس‌های فقه و اصول سپری کرد، ولی بعدها در دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام کرد و جالبه که بدونید در کنکور اون سال نفر اول شد. خلاصه که مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی رو از این دانشگاه گرفت و برای سالهای سال استاد دانشجوهایی بود که با عشق زیاد سر کلاس‌های ادبیات حاضر می شدن.
بچه ها هیچ گناهی ندارن، بچه ها استعداد دارن، شوق دارن. خدا من خجالت میکشم روزای سه‌شنبه که میرم دانشکده رو زمین میشینم، من حرفی ندارم، من واقعا آدمی نیستم، چیزی نیستم. از شهرستان های اطراف با 5 ساعت 6 ساعت سوار اتوبوس میشن یا اونجا رو زمین میشینم، یه مزخرفی از زبان من در بیاد و اونها گوش کنن.
دکتر کتکنی سرودن شعر رو از جوونی و البته با غزل شروع کرد و بعد آشنایی با نیما یوشیج به سبک شعر نو روی آورد. در سال 44 اولین مجموعه شعرش رو به نام زمزمه ها منتشر کرد و اولای سال 50 با انتشار در کوچه باغهای نیشابور شناخته شد و به عنوان یکی از ارزشمندترین های ادبیات ایران معرفی شد.
به همه جوانهای حاضر در این مجلس یادآوری میکنم بار دیگر این شعر زهیر رو که باز هم میخوانم. میخواد بگه که اگر شما ارزشی واقعی داشته باشید، جامعه هرگز اون ارزش واقعی رو فراموش نخواهد کرد.
دکتر کتکنی نه تنها فقط در تألیف و خلق کردن استاد بود، بلکه در تصحیح و ترجمه هم چهره ممتاز در ادبیات ایران ماست. زمزمه ها، شبخانی، بوی جوی مولیان و مثل درخت در شب باران از مشهورترین آثارش و تصحیح آثار عطار نیشابوری، مختارنامه، منطق الطیر و اسرارنامه هم بخشی از تصحیح‌های بیشمار ایشونه.
سفرت به خیر، اما تو دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به پایان برسون.
خداوند حافظ و نگهدار این استاد دوست داشتنی، این مرد بزرگ و این هنرمند کم نظیر باشه. شبتون بخیر.
میگم بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
میگفت که چی بگیم، همه رو گفتن دیگه. مثلا فرض کن تو موسیقی بالاخره یه واروژانی بوده، یه دوره همه چرخهای آکوردی رو به هر حال تجربه کرده. هر کاری بکنیم میشه تقلید مثلا از اون دوره. کسانی که در دوره اوج سینمای پاپ در اون سالها فعالیت میکردن، چون جدیدم داشتن یک آثاری رو خلق میکردن، اما بالاخره اون عرصه های تازه دستشون بود، ولی الان به ما رسیده، ما هر کاری میکنیم هی بر میگرده به اون دوره دوباره. اما کس دیگه میگفت یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بنده این نباش که مضمون نمانده است. یعنی که بارها و بارها میشه به عشق پرداخت، همچنان که شاعران بزرگ، هنرمندان بزرگ بارها و بارها پرداختن. هر کسی از زن خودش پرداخته. درباره انقلاب اسلامی یه بار براتون تعریف کردم که یه اقتراحی گذاشته بودم از هنرمندان گونگون، از مسعود کیمیایی تا جواد شمقدری و دیگران همه علاقه من بودن درباره انقلاب به عنوان یک واقعی مهم تاریخی فیلم بسازن، اما میگفتن که این اجازه به ما داده بشه که ما از زاویه نگاه خودمون انقلاب رو ترسیم و تصویر بکنیم، اون چیزی که گذشته بر ما واقعیتش رو لمس کردیم. مثال اون ضیافتی که مسعود کیمیایی میسازد در اثر همین نگاهه. یعنی بالاخره اصلا نقطه عطف کل داستان وقوع انقلاب اسلامیه که سری بچه‌ها اینا هم کلاسی و هم شاگردی بودن، بعد از انقلاب، بعد از سالها هر کدوم جذبه جایش رو، یک کسی جانباز شده رفته جنگ اومده، یک کسی رفته مثلا نیروی امنیتی شده، یک کسی کار دیگه‌ای شده و اینا به هم بر میخورن. یعنی که میتونیم این موضوعات رو بررسی بکنیم، نگاه به یک موضوع بارها و بارها. از میگه موضوع مهم نیست، زاویه نگاه تو مهمه. از جمله کسانی که قائل به این مطلب بود، زنده یاد محمد ابراهیم جعفری بود که نقاش بود و شاعر بود و چقدر شعرهای دلنشینی داشت. با شما حرف میزن.
ارسطو میگه همه هنرها وقتی که به اوج خودش میرسه، به خلوص خودش میرسه، به نابودن خودش میرسه، میشه شعر. یعنی مثلا به تعبیر اون، معماری شعر فضاست، نقاشی شعر تصویره و خود موسیقی شعر صوته، و وقتی میرسه به خلوصش تبدیل میشه به اون چیزی که شعر معنی داره. یه چیز خیلی مهمی که بخوام بگم اینه که آدم هایی هستن که شانس این دارن که مثل اولین درختی که بهار رو حس میکنه، این اولین درخت از کسی یاد نمیگیره که سبز بشه، از زمین، زمان، از زمین و آسمون میفهمه که باید سبز بشه. اما دومین درختی که کار میکنه دو صورت داره، اگه باز اینم از زمین و زمان فهمید، برگاش با اولین درخت فرق میکنه، حسش با اولین درخت فرق میکنه. اما اگه دومین درخت گفت اوه بهار شده، من نگاه کنم به اون درخت، این دومی دست دوم میشه. حالا کسایی که تو زندگی حسای اصیلشون رو حتی برای تکرار حرفهای دیگران اما با نیاز درون حس کردن، اینا چیزای تازه خلق میکنن. برای همینه که وقتی که ترانه‌ای رو که همه میگن محلیست، خود محلی ضبطش میکنه و چیزی درش میبینه که توی ترانه قبلی نمیدیده.
خدا رحمت کنه محمد ابراهیم جعفری شاعر و نقاش رو. اما عزیزان، در همین یک دو برنامه گذشته در هفته های پیشین اشاره کردم به مسئله ضرورت آموزش موسیقی، ضرورت آموزش موسیقی به بچه ها، به فرزندان این سرزمین، موضوعی که یه تابو بوده سالها تابو بوده. خب بوده، الان برخی گمان میکنن که اگر یه سخنی گفته شده باشه، یه تشخیصی داده شده باشه توی یک برهه‌ای از زمان، بنابر شناخت اون زمان، بنابر تعریفی که مسئله اون زمان داشته، دیگه غیر قابل تغییره. طرف میگه گفته بودم عاشقم، خب حرفمو پس میگیرم، به قول شاعر علیرضا عصار تو آهنگ طنز، گفته بودم عاشقم، خب حرفمو پس میگیرم. طرف میگفت که در حوزه الان مثلا فرض کنید کشوری ممکنه توی مقطعی به این نتیجه برسه که انقدر داره بی خودی تهدید میشه از طرف دشمنان بیریشه که لازمه تجدید نظر بکنه در راهبردهای دفاعی بازدارنده خودش. مثلا تا دیروز گفت آقا ما اصلا بمب هسته‌ای نمیخوایم و نمیسازیم، الان دنیا داره ما رو تهدید میکنه، الان میخواییم و میسازیم اصلا، چون ایران باید مقتدر بایستد در برابر دشمن، این قدرت بازدارندگی رو ایجاد بکنه. یعنی یه حرفی گفته شده و پس گرفته ممکنه بشه، بنابر تشخیصی که در زمان میدهیم، بنابر ما انسانیم دیگه، انسان یه حرفی ممکنه بزنه، بنابر تشخیصی که در یک دوره میدهد. مسئله استفتاها و اینا هم همینطوره، یعنی میشود در موقعیت‌های گونه‌گون درباره مسائل استفتا کرد، اونجایی که مربوط به این مقوله است. مثلا میبینید که موسیقی یک تنگناهایی داره وقتی که با مسائل فقهی نزدیک میشود. خب میگویند موسیقی باید این چنین نباشد و این چنین باشد و موسیقی سالم این است و این است، و یه جایی گفته میشود که موسیقی به هیچ وجه نباید ترویج بشه، این اصلا از اهداف ما نیست. در جمهوری اسلامی هدف ما این نیست، اصلا اسلام هدفش این نیست که موسیقی رو ترویج کنه، ولی اون زمان تعریفی از موسیقی وجود داشته که با تعریف امروز متفاوته. موسیقی امروز تبدیل شده به یک سلاح فرهنگی که اگر ما اون رو به درستی آموزش ندهیم به بچه ها، میرن این بچه ها از دست، میرن این بچه ها، یعنی انگاری که ما اونها رو با ساز ایرانی آشنا نکنیم بره شیفته ساز غربی بشه، با موسیقی ایرانی آشنا نکنیم بره شیفته موسیقی کره‌ای و غربی بشه. اینه که در هر زمان الان میبینید این فتوایی که داده شده است از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتا که مسئله فروش سازهای موسیقی چیست؟ ما میخواییم اینو نشون بدیم، مثلا تو رسانه، تو تلویزیون این ساز رو نشون بدیم، بگیم این سنتور فروشیه، میخریم؟ فرمودن که هیچ اشکالی نداره. یعنی شما ساز رو میتونی بیاری تو تلویزیون نشون بدی، عرضه کنی، بفروشی، تجارت کنی با ساز تجارت کنی. ببینید این چقدر این نظر پیش رفته است. بعد یه ده هنوز میگوین که نه آقا، این باید ما احتیاط بکنیم و باید جلوی این مسئله گرفته بشود، و یعنی جلوی نگاه رهبری هم یه عده ایستادن از اون تندتر. خب بالاخره یک جایی شما باید همافزایی، یعنی این همافزایی یعنی بشناسیم که موسیقی امروز تعریف جدیدی دارد. اگر بچه ها آشنا نباشن فریب میخورن، نه فریب فقط غربی ها رو. مثالی زدیم از زنده یاد احمد شاملو، برخی گفته بودن چرا شما گفتی شاملو چرند گفته؟ چرند یعنی حرف بیهوده دیگه. حالا مثلا یک کسی نمیتونه، کما اینکه آقای دکتر محمودی بختیاری فرمودن، یک کسی ممکن است اسم روشن فکر رو فقط یدک بکشه، یه جاهای درخشیده، یه جاهایی که تخصص نداشته حرف زده. آقای شاملو آمده و درباره موسیقی ایرانی یه حرفای نامربوطی زده که نشون داد اصلا نمیشناسه موسیقی ایرانی رو. گفته همین جور گرفته ته بنبست نشسته و دلش را به کمانچه کشیدن خودش خوش کرده. از دنیای پهناور این هنر تنها اسم چند تا از ردیف ها را می داند و در محدوده تجربیاتش جز پیش درآمد و رنگ و چهار مضراب چیزی نمی شناسد و خلاصه گفته که موسیقی ایرانی بنبسته، اصلا نوآوری توش غیر ممکنه. خب چی میشه که یک استاد مثل استاد محمد رضا لطفی میاد و پاسخ احمد شاملو رو میده؟ برای اینکه حرف نامربوطی زده، حرفی زده که ازش شناخت نداشته. برخی استناد میکنن به احمد شاملو چون شعراشو دوست دارن، فکر میکنن روشنفکر بوده، میگن خب گفته شاهنامه به درد نمیخوره، موسیقی اصیل ایرانی هم که بنبسته، بنابراین اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ موسیقی راک مثلا، بریم سراغ موسیقی غربی، بدون اینکه شناخت پیدا بکن، چون روشنفکرش گفته اصلا موسیقی ایرانی به درد نمیخوره. عجبا. البته بعدن اگر تحقیق کنید متوجه میشوین که خود زنده یاد احمد شاملو هم در جایی گفته که من نظریه ندادم، وارد بحث نشدم، این سلیقه شخصی من بوده. آقای احمد شاملو سلیقه شخصیشو گفته، حتی این رو هم دیگه خیلی ها دقت بهش نمی کنن، میگن نه او یه نظریه قطعی داده که موسیقی ایرانی بنبست است، به درد نمیخورد، تو چند ساعت میشه همشو زد. خب خنده‌دار نیست؟ این همه استاد، این همه تاریخ. خب این بدخلقی ها رو در مورد هنرمندان دیگر، حتی هنرمندان عرصه پاپ، از احمد شاملو میشنیدین. وقتی پریای احمد شاملو رو داروش اقبالی میخونه، فکر میکنید احمد شاملو خوشحال میشه، میگه به به چه چه آفرین که داریوش ترانه منو خونده، ترانه پریاشو. بررسی کنید ببینید داروشو چی خطاب میکنه. احمد شاملو میگوید یه انکرال اسوات کابارهی برداشته، نمیدونم، و حالا الفاظ دیگر و دیگر که بماند. یعنی با تحقیر کامل. اصلا احمد شاملو خودشو در موضعی نمیدیده که یه آدمی مثل داریوش که اون زمان اسمی داشته است و هنوزم دارد بیاد ترانهشو بخونه. این رو باعث ننگ میدونسته که خب خونده که خونده، اصلا بی خود کرده که خونده. برخورده او یعنی یک چنین برخوردی بوده، خیلی جاها احساساتی بوده، خیلی جاها منطقی بوده شاید، ولی میخواستم اشاره بکنم به این که کم بودن در بین شاعران ما شوربختانه. مثلا استاد فریدون مشیری شناخت خیلی عمیقی داشت برعکس شاملو از موسیقی ایرانی، دارم عرض میکنم. یا زنده یاد اخوان ثالث بی نظیر بود اطلاعاتش از موسیقی ایرانی، شناختش از موسیقی و وسعت موسیقی ایرانی. شهریار بزرگ بی نظیر بود، یک استعداد اصلا غیر قابل مقایسه با افراد و هنرمندان دوره خودش به گفته استادان. ابوالحسن خان سبا فرض کن درباره او چه میگوی، کسی که ساز رو به او میدهد، ولی خب خودش در نهایت به دلیل دیدگاه مذهبی ساز رو کنار میگذارد توی مقطعی، کسی که مینواخته، به زیبایی مینواخته، آندار مینواخته و میخوانده. و خلاصه اینکه یه جاهایی فاصله افتاد بین شاعران ما و کسانی که دایره روشنفکری داشتن به قول آقای بختیاری، و فرهنگ و تمدن و بستر شکلگیری این فرهنگ و تمدن یعنی زبان فارسی، یعنی موسیقی ایرانی. اونجایی که دیدید کسی با شاهنامه در افتاده، بدونید با ایران و ایرانی و فارسی و هویت فارسی که هویت همه اقوام ایرانی است در افتاده. جایی که در واقع یک شیخ نادان عرب دیدم در یک ویدیویی میگوید که شاهنامه ضد عرب است. ای وای که ببینید بعضی هم باور کردن. و بروید مطالب و کتاب‌های استاد سجاد آیدنلو رو بخونید که خودشان در این باره تحقیق کردن، درباره نسبت شاهنامه با ترک ها تحقیق کردند که برخی میگویند شاهنامه ضد ترک است، از این حرفا. درباره این موضوع هم انشالله بعدتر با هم صحبت میکنیم، درباره ادبیات و درباره پیشینه ادبیات و پیوندی که با روشنفکران ایرانی داشته است. خب خداحافظی بکنیم، وقت برنامه به پایان رسید. آقای ریاضی صدا بردار خوب ما بودند، خانم ها یوسفی و طاهری از تهیه کنندگان خیلی خوب رادیو که تهیه کننده های این برنامه بودند، از یکایک دوستان دیگر بابک شکری عزیز هم تشکر میکنم، از یکایک همکاران عزیز. تا فرصت دیگر، فردای دیگر و پردیس ملت دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.